سیره پیشوایان، نویسنده مهدی پیشوایی. فصل نهم، زندگانی امام جواد علیه السلام. قسمت دوم، جلوه های از علم گسترده امام. 1. فتوای قضایی امام و شکست فقهای درباری. امام جواد علیه السلام غیر از مناظراتش که دو نمونه از آن یاد شد، گاه از راه های دیگر نیز بیمایگی فقها و قضات درباری را روشن نموده، برتری خود بر آنان را در پرتو علم امامت ثابت می کرد و از این ره گذر اعتقاد به اصل امامت را در افکار عمومی تثبیت می نمود. از آن جمله فتوایی بود که امام در مورد چگونگی قطع دست دزد صادر کرد که تفصیل آن بدین قرار است. زرقان که با ابن ابی دعاد دوستی و صمیمیت داشت میگوید یک روز ابن ابی دعاد از مجلس معتصم بازگشت در حالی که به شدت افسرده و غمگین بود. علت را جویا شدم. گفت امروز آرزو کردم که کاش 20 سال پیش مرده بودم. پرسیدم چرا؟ گفت به خاطر آنچه از ابو جعفر، یعنی همان امام جواد، در مجلس معتصم بر سرم آمد. گفتم جریان چه بود؟ گفت شخصی به سرقت اعتراف کرد و از خلیفه خواست که با اجرای کیفر الهی او را پاک سازد. خلیفه همه فقها را گرد آورد و محمد ابن علی حضرت جواد را نیز فرا خواند و از ما پرسید دست دزد از کجا باید قطع شود. پانویس: زرقان بر وزن عثمان لقب ابو جعفر بوده که مردی محدث بوده است و فرزندش به نام عمرو استاد اسمعی محسوب می شده است. 2. ابن ابی دعاد بر وزن غراب در زمان خلافت مأمون معتصم، واثق و متوکل عباسی قاضی بغداد بوده است. ادامه متن. من گفتم از مچ دست. گفت دلیل آن چیست؟ گفتم چون منظور از دست در آیه تیمم فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم، صورت و دستهایتان را مسح کنید تا مچ دست است. گروهی از فقها در این مطلب با من موافق بودند و می گفتند دست دزد باید از مچ قطع شود، ولی گروهی دیگر گفتند لازم است از آرنج قطع شود و چون معتصم دلیل آن را پرسید گفتند منظور از دست در آیه وضو فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، صورت و دستهایتان را تا آرنج بشویید، تا آرنج است. آنگاه معتصم رو به محمد ابن علی امام جواد کرد و پرسید نظر شما در این باره چیست؟ گفت اینها نظر دادند، مرا معاف بدار. معتصم اصرار کرد و قسم داد که باید نظرتان را بگویید. محمد ابن علی گفت چون قسم دادی نظرم را میگویم، اینها در اشتباهند، زیرا فقط انگشتان دزد باید قطع شود و بقیه دست باید باقی بماند. معتصم گفت به چه دلیل؟ گفت زیرا رسول خدا فرمود سجده بر 7 عضو بدن تحقق میپذیرد: صورت، 2 کف دست، 2 سر زانو و 2 پا و 2 انگشت بزرگ پا. بنابراین اگر دست دوز از موش یا آرنج قطع شود، دستی برای او باقی نمیماند تا سجده نماز را به جای آورد. و نیز خداوند متعال میفرماید و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. سجدگاه ها 7 عضوی که سجده بر آنها انجام می گیرد از آن خداست، پس هیچ کس را همراه و همسنگ با خدا مخوانید و عبادت مکنید و آنچه برای خداست قطع نمی شود. پانویس: مسجد به کسر جیم بر وزن مجلس یا به فتح جیم بر وزن مشعل جمع آن مساجد به معنای محل سجده است و همانطور که مسجدها و خانه خدا و مکانی که پیشانی روی آن قرار می گیرد محل سجده هستند، خود پیشانی و 6 عضو دیگر که با آنها سجده می کنیم محل سجده محسوب می شوند. به همین اعتبار در این روایت المساجد به معنای 7 عضوی که با آنها سجده می شود تفسیر شده است. نیز در 2 روایت دیگر از امام صادق علیه السلام در کتاب کافی و همچنین 1 روایت در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی المساجد به همین 7 عضو تفسیر شده است. شیخ صدوق نیز در کتاب فقیه المساجد را به 7 عضو سجده تفسیر نموده است. همین معنا را سعید ابن جبیر و زجاج و فرا نیز نقل کردند. همچنین باید توجه داشت که اگر تفسیر المساجد به هفت عضو یاد شده جای خدشه داشت، حتما فقهایی که در مجلس معتصم حاضر و در صدد خردگیری بر کلام امام بودند اشکال می‌کردند. بنابراین چون هیچ گونه اعتراضی از طرف فقهای حاضر در مجلس ابراز نشد، معلوم می شود به نظر آنان نیز المساجد به معنای هفت عضو سجده بوده یا لااقل یکی از معانی آن محسوب می شده است. پیشوای نهم حضرت امام محمد تقی، مؤسسه در راه حق، صفحه 26 تا 29. به نقل از تفسیر صافی جلد 2 صفحه 752، تفسیر نور الثقلین جلد 5 صفحه 440، تفسیر مجمع البیان جلد 10 صفحه 372. ادامه مد. ابن ابی دعاد میگوید معتصم جواب محمد ابن علی را پسندید و دستور داد انگشتان دزد را قطع کردند و ما نزد هزار بی آبرو شدیم و من همانجا از فرد شرمساری و اندوه آرزوی مرگ میکردم. 2. حدیث سازان رسوا میشوند. نقل شده است که پس از آن که مأمون دخترش را به امام جواد تزویج کرد، در مجلسی که مأمون و امام و یحیی بن اکثم و گروه بسیاری در آن حضور داشتند، یحیی به امام گفت روایت شده است که جبرئیل به حضور پیامبر رسید و گفت یا محمد، خدا به شما سلام میرساند و میگوید من از ابوبکر راضی هستم. از او بپرس که آیا او هم از من راضی است. نظر شما درباره این حدیث چیست؟ پانویس 1. علامه امینی در کتاب القدیر جلد 5 صفحه 321 می نویسد این حدیث دروغ و از احادیث مجعول محمد ابن بابشاز است. ادامه متن. امام فرمود من منکر فضیلت ابوبکر نیستم، ولی کسی که این خبر را نقل می کند باید خبر دیگری را نیز که پیامبر اسلام در حجت الوداع بیان کرد از نظر دور ندارد. پیامبر فرمود کسانی که بر من دروغ می‌بندند بسیار شدند و بعد از من نیز بسیار خواهند بود و هر کس به عمد بر من دروغ ببندد جایگاهش در آتش خواهد بود. پس چون حدیثی از من برای شما نقل شد، آن را به کتاب خدا و سنت من عرضه کنید. آنچه را که با کتاب خدا و سنت من موافق بود بگیرید و آنچه را که مخالف کتاب خدا و سنت من بود رها کنید. امام جواد افزود این روایت درباره ابوبکر با کتاب خدا سازگار نیست، زیرا خداوند فرموده است ما انسان را آفریدیم و می دانیم در دلش چه چیزی می گذرد و ما از رگ گردن به او نزدیک تریم. سوره قاف آیه 16. آیا خوشنودی و ناخوشنودی ابوبکر بر خدا پوشیده بوده است تا آن را از پیامبر بپرسد؟ این عقلا محال است. یحیی گفت روایت شده است که ابوبکر و عمر در زمین مانند جبرئیل در آسمان هستند. حضرت فرمود درباره این حدیث نیز باید دقت شود، چرا که جبرئیل و میکائیل دو فرشته مقرب درگاه خدا هستند و هرگز گناهی از آن دو سر نزده است و لحظه ای از دایره اطاعت خدا خارج نشدند، ولی ابوبکر و عمر مشرک بودند و هرچند پس از ظهور اسلام مسلمان شدند، اما اکثر دوران عمرشان را در شرک و بت‌پرستی سپری کردند. بنابراین محال است که خدا آن دو را به جبرئیل و میکائیل تشبیه کند. یحیی گفت همچنین روایت شده است که ابوبکر و عمر دو سرور پیران اهل بهشتند. درباره این حدیث چه میگویید؟ پانویس 1. علامه امینی این حدیث را از برساخته های یحیی بن انبسه شمرده و غیر قابل قبول میداند، زیرا یحیی شخصی جاهل و دغلکار بوده است. القدیر جلد 5 صفحه 322. ذهبی نیز یحیی بن انبسه را جاهل حدیث و دغلکار و دروغگو میداند و او را معلوم الحال شمرده و احادیثش را مردود معرفی میکند. میزان الاعتدال الطبعه الاولى تحقیق علی محمد البجاوی جلد 4 صفحه 400. ادامه متن. حضرت فرمود این روایت نیز محال است که درست باشد، زیرا بهشتیان همگی جوانند و پیری در میان آنان یافت نمی شود تا ابوبکر و عمر سرور آنان باشند. این روایت را بنی امیه در مقابل حدیثی که از پیامبر اسلام درباره حسن و حسین نقل شده است که حسن و حسین دو سرور جوانان اهل بهشتند جعل کردند. یحیی گفت روایت شده است عمر ابن خطاب چراغ اهل بهشت است. حضرت فرمود این نیز محال است، زیرا در بهشت فرشتگان مقرب خدا آدم، محمد و همه انبیا و فرستادگان خدا حضور دارند. چطور بهشت با نور اینها روشن نمی شود ولی با نور عمر روشن می شود؟ یحیی اظهار داشت. روایت شده است که سکینه به زبان عمر سخن می گوید. عمر هرچه گوید از جانب ملک و فرشته می گوید. حضرت فرمود من منکر فضیلت عمر نیستم. ولی ابوبکر با آنکه از عمر افضل است بالای منبر می گفت من شیطانی دارم که مرا منحرف می کند. هرگاه دیدید از راه راست منحرف شدم مرا به راه درست باز آورید. یحیی گفت روایت شده است که پیامبر فرمود اگر من به پیامبری مبعوث نمی شدم حتما عمر مبعوث می شد. پانویس 2 علامه امینی ثابت کرده است که راویان این حدیث نیز دروغگو بودند. القدیر جلد 5 صفحه 312 و 316 ادامه متن. امام فرمود کتاب خدا از این حدیث راست‌تر است. خدا در کتابش فرموده است به خاطر بیاور هنگامی که از پیامبران پیمان گرفتیم و از تو و از نوح. سوره احزاب آیه 7. از این آیه صریحاً برمی آید که خداوند از پیامبران پیمان گرفته است. در این صورت چگونه ممکن است پیمان خود را تبدیل کند؟ هیچ یک از پیامبران به قدر چشم برهم زدن به خدا شرک نورزیدند. چگونه خدا کسی را به پیامبری مبعوث می کند که بیشتر عمر خود را با شرک به خدا سپری کرده است؟ و نیز پیامبر فرمود در حالی که آدم بین روح و جسد بود، یعنی هنوز آفریده نشده بود، من پیامبر شدم. باز یحیی گفت روایت شده است که پیامبر فرمود هیچگاه وحی از من قطع نشد مگر آن که گمان بردم که به خاندان خطاب یعنی پدر عمر نازل شده است، یعنی نبوت از من به آنها منتقل شده است. حضرت فرمود این نیز محال است زیرا امکان ندارد که پیامبر در نبوت خود شک کند. خداوند می‌فرماید خداوند از فرشتگان و همچنین از انسانها رسولانی برمی‌گزیند. سوره حج آیه 75. بنابراین با گزینش الهی دیگر جای شکی برای پیامبر در باب پیامبری خیش وجود ندارد. یحیی گفت روایت شده که پیامبر فرمود اگر عذاب نازل می‌شد کسی جز عمر از آن نجات نمی‌یافت. حضرت فرمود این نیز محال است زیرا خداوند به پیامبر اسلام فرموده است و مادام که تو در میان آنان هستی خداوند آنان را عذاب نمی کند و نیز مادام که استغفار می کنند خداوند عذابشان نمی کند. سوره انفال آیه 33. بدین ترتیب تا زمانی که پیامبر در میان مردم است و تا زمانی که مسلمانان استغفار می کنند خداوند آنان را عذاب نمی کند. شخصیت امام جواد علیه السلام از دیدگاه دانشمندان. سخنان و مناظرات امام جواد و حل مشکلات بزرگ علمی و فقهی توسط آن حضرت تحسین و اعجاب دانشمندان و پژوهشگران اسلامی اعم از شیعه و سنی را برانگیخته و آنان را به تعظیم در برابر عظمت علمی امام واداشته است و هر کدام او را به نحوی ستودند. به عنوان نمونه سبت ابن جوزی می گوید او در علم و تقوا و زهد و بخشش بر روش پدرش بود. تذکرت الخواص صفحه 359. ابن هجر هیتمی می نویسد مأمون او را به دامادی انتخاب کرد زیرا با وجود کمی سن از نظر علم و آگاهی و حلم بر همه دانشمندان برتری داشت. شبلنجی می گوید مأمون پیوسته شیفته او بود زیرا با وجود کمی سن فضل و علم و کمال عقل خود را نشان داده برهان خود را آشکار ساخت. استاد شیعه شیخ مفید و فتال نیشابوری از آن حضرت چنین یاد می کنند. مأمون شیفته او شد زیرا می دید که با وجود کمی سن از نظر علم و حکمت و ادب و کمال عقلی به چنان رتبه والایی رسیده که هیچ یک از بزرگان علمی آن روزگار بدان پایه نرسیده بودند. جاهز عثمانی معتزلی که از مخالفان خاندان علی علیه السلام بوده پانویس جاهز در بصره میزیسته، دارای اطلاعات سرشاری بوده و در بسیاری از علوم و فنون رایج عصر خود کتابهایی نوشته و معاصر امام جواد و بعد از او معاصر فرزندانش بوده است. ادامه متن. جاهز امام جواد را در شمار 10 تن از طالبیانی آورده که درباره آنان چنین گفته است: هر یک از آنان عالم، زاهد، عبادت پیشه، شجاع، بخشنده، پاک و پاک نهادند. برخی از آنان خلیفه و برخی نامزد خلافت می باشند و تا 10 تن هر یک فرزند دیگری است. آنان عبارتند از حسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی. هیچ یک از خاندانهای عرب و عجم دارای چنین نسب شریفی نیست. ازدواج توطئه آمیز. در شرح زندگانی امام رضا گفتیم که مأمون چون در میان یک سلسله تنگناها و شرایط دشوار سیاسی قرار گرفته بود، برای رهایی از این تنگناها تصمیم گرفت خود را به خاندان پیامبر نزدیک سازد و بر همین اساس با تحمیل ولیعهدی بر امام هشتم می‌خواست سیاست چندبعدی خود را به مورد اجرا بگذارد. از سوی دیگر عباسیان از این روش مأمون که احتمال می‌رفت خلافت را از بنی عباس به علویان منتقل سازد سخت ناراضی بودند و به همین جهت به مخالفت با او برخاستند و چون امام توسط مأمون مسموم و شهید شد آرام گرفتند و خوشنود شدند و به مأمون روی آوردند. مأمون کار زهر دادن به امام را بسیار سری و مخفیانه انجام داده بود و سعی داشت جامعه از این جنایت آگاهی نیابد و از همین رو برای پوشاندن جنایات خود تظاهر به اندوه و عزاداری می کرد. اما با همه پرده پوشی و ریاکاری سرانجام بر علویان آشکار گردید که قاتل امام جز مأمون کسی نبوده است. رضا سخت دلازرده و خشمگین گردیدند و مأمون بار دیگر حکومت خیش را در معرض خطر دید و برای پیشگیری از عواقب امر توطئه دیگری آغاز کرد و با تظاهر به مهربانی و دوستی نسبت به امام جواد تصمیم گرفت دختر خود را به حضرت تزویج کند تا استفاده ای را که از تحمیل ولیعهدی بر امام رضا در نظر داشت از این وصلت نیز به دست آورد. بر اساس همین طرح بود که امام جواد را در سال 204 هجری قمری یعنی یک سال بعد از شهادت امام رضا از مدینه به بغداد آورد و به دنبال مذاکراتی که در جلسه مناظره امام با یحیی بن اکثم گذشت و قبلا آن را نقل کردیم دختر خود ام الفضل را به همسری حضرت درآورد و در سال 215 هجری قمری در تکریت به خانه حضرت جواد منتقل شد. پانویس 1. در مورد تفضیل چنین قضیه آمده است روز پنجشنبه 6 روز با آخر ماه محرم سال 215 که روز 24 آذار سومین ماه شمسی خرداد بود امیرالمومنین به هنگام ظهر از شماسیه به بردان رفت و سپس به سوی تکریت حرکت کرد. در همان سال ماه صفر شب جمعه محمد ابن علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب از مدینه وارد بغداد شد. سپس از بغداد خارج شد تا اینکه در تکریت امیرالمومنین را دیدار کرد. امیرالمومنین مأمون به او هدیه داد و دستور داد که دخترش که همسر او بود بر او وارد شود. در خانه احمد ابن یوسف که در کنار دجله بود همسرش برای او آورده شد. او در آن خانه اقامت داشت تا اینکه در ایام حج با اهل و عیال به مکه رفت و سپس به منزل خود در مدینه رفت و در آن اقامت گزید. نگاهی به زندگانی سیاسی امام جواد علیه السلام صفحه 90 به نقل از کتاب بغداد تألیف ابوالفضل احمد ابن ابی طاهر کاتب صفحه 142 تا 143 ادامه متن. انگیزه های مأمون. این ازدواج که مأمون بر آن اصرار داشت کاملا جنبه سیاسی داشت و می توان دریافت که وی از این کار چند هدف یاد شده در زیر را تعقیب می کرد. 1. با فرستادن دختر خود به خانه امام آن حضرت را برای همیشه دقیقا زیر نظر داشته باشد و از کارهای او بی خبر نماند. دختر مأمون نیز به راستی وظیفه خبرچینی و گزارشگری مأمون را خوب انجام می داد و تاریخ شاهد این حقیقت است. 2. با این وصلت به خیال خام خیش امام را با دربار پر عیش و نوش خود مرتبط و آن بزرگوار را و لهو و لعب و فسق و فجور بکشاند و بدین ترتیب بر قداست امام لطمه وارد سازد و او را در انظار عمومی از مقام ارجمند اسمت و امامت ساقط و خار و خفیف نماید. 3. با این وصلت علویان را از اعتراض و قیام بر ضد خود باز دارد و خود را دوستدار و علاقمند با آنان وانمود کند. 4. هدف چهارم مأمون عوام فریبی بود. چنان که گاهی می گفت من به این وصلت اقدام کردم تا ابو جعفر از دخترم صاحب فرزند شود و من پدر بزرگ کودکی باشم که از نسل پیامبر و علی ابن ابی طالب است. اما خوشبختانه این حقه مأمون نیز بی نتیجه ماند زیرا دختر مأمون هرگز فرزندی به دنیا نیاورد و فرزندان امام جواد همگی از همسر دیگر امام بودند. اینها انگیزه های مأمون از این ازدواج بود. حالا باید دید امام جواد چرا با این ازدواج موافقت کرد. از آنجا که بی هیچ شکی امام اهداف و مقاصد واقعی مأمون را از این گونه کارها می دانست و نیز می دانست که او همان کسی است که مرتکب جنایت بزرگ قتل پدرش امام رضا شده، به نظر می رسد که موافقت امام با این ازدواج عمدتاً بر اثر فشاری بوده است که مأمون از پیش بر امام وارد کرده بود. زیرا ازدواج این چنین تنها به مصلحت مأمون بوده است، نه به مصلحت امام. و نیز می توان تصور کرد که نزدیکی امام به دربار می توانست مانع ترور حضرت از طرف معتصم و آمال پیشگیری از سرکوبی سران تشیع و یاران برجسته امام توسط عوامل خلیفه باشد. این به یک معنا می توانست شبیه قبول وزارت هارون از طرف علی ابن یقتین، یعنی نفوذ در دربار خلافت به نفع جبهه تشیع باشد. حسین مکاری یکی از یاران امام جواد می گوید در بغداد خدمت امام شرفیاب شدم و زندگیش را دیدم. در ذهنم خطور کرد که اینک که امام به این زندگی مرفه رسیده است، هرگز به وطن خود مدینه باز نخواهد گشت. امام لحظه ای سر به زیر افکند، آنگاه سر برداشت و در حالی که رنگش از اندوه زرد شده بود فرمود: ای حسین، نان جوین و نمک خشن در حرم رسول خدا نزد من از آن چه مرا در آن می‌بینی محبوب تر است. به همین جهت امام در بغداد نماند و با همسرش ام الفضل به مدینه بازگشت و تا سال 220 همچنان در مدینه می‌زیست. شبکه ارتباطی وکالت. امام جواد با تمام محدودیت‌های موجود از طریق نصب وکلا و نمایندگان ارتباط خود را با شیعیان حفظ می‌کرد. در سراسر قلمرو حکومت خلیفه عباسی امام کارگزارانی را اعزام می‌کرد و با فعالیت گسترده آنان از تجزیه نیروهای شیعه جلوگیری می‌شد. کارگزاران امام در بسیاری از استان‌ها مانند اهواز، همدان، سیستان، بست، ری، بصره، واسط، بغداد و مراکز سنتی شیعه یعنی کوفه و قم پخش شده بودند. پانویس: ابوالفدا دیسته به سال 672 تا 721 هجری قمری می نویسد: بست بر کناره رود هندمند است. شهری است از سجستان، شهری بزرگ و پرنعمت، نخلستان‌ها و تاکستان‌های بسیار دارد. از بست تا غزنه در حدود 14 مرحله است. تقویم البلدان، ترجمه عبدالمحمد آیتی، صفحه 391. ادامه من: امام به هواداران خود اجازه می‌داد که به درون دستگاه حکومت نفوذ کرده مناسب حساس را در دست بگیرند. از این رو محمد ابن اسماعیل ابن وزیع و احمد ابن حمزه قمی مقامات والایی در دستگاه حکومت داشتند. نوح ابن دراج نیز چندی قاضی بغداد و پس از آن قاضی کوفه بود. بعضی دیگر از شیعیان مانند حسین ابن عبدالله نیشابوری حاکم بست و سیستان شد و حکم ابن اولیا اسدی به حکومت بحرین رسید. هر دو نفر به امام جواد خمس می پرداختند که حاکی از بستگی پنهانی آنان به امام نهم بود. چنان که در بحث خردسالی امام جواد نوشتیم، علی ابن اسباد در دیدار با آن حضرت با دقت به قیافه امام نگریست و آن را به ذهن خود سپرده در بازگشت به مصر برای پیروان امام در آن منطقه بیان کند و این نشان می دهد که امام در آنجا نیز پیروان و ارادتمندانی داشته است. می گویند گسترش نفوذ تشیع در آن زمان در مصر بر اثر هجرت بسیاری از محدثان کوفه همچون محمد ابن محمد ابن اشعث، احمد ابن سهل، حسین ابن علی مصری، اسماعیل ابن موسل کاظم به مصر و فعالیت آنان در آن سرزمین بوده است. مرحوم کلینی نقل می کند که حضرت جواد بنا به درخواست یکی از شیعیان بست و سیستان طی نامه‌ای به والی منطقه سفارش کرد که در اخذ مالیات بر او سخت نگیرد. والی که از پیروان امام بود نه تنها بدهی او بابت خراج را نگرفت، بلکه اعلام کرد تا آن زمان که بر سر کار است او را از پرداخت خراج معاف بدارد. علاوه بر این دستور داد برای او مستمری نیز تعیین کردند. مکتب علمی امام جواد. می دانیم که یکی از ابعاد بزرگ زندگی ائمه ما بُعد فرهنگی آن است. این پیشوایان بزرگ هر کدام در عصر خود فعالیت فرهنگی داشته، در مکتب خیش شاگردانی تربیت می کردند و علوم و دانش های خود را توسط آنها در جامعه منتشر می کردند. اما شرایط اجتماعی و سیاسی زمان آنان یکسان نبوده است. مثلا در زمان امام باقر و امام صادق، به شرحی که در سیره آنان نوشتیم، شرایط اجتماعی مساعد بود و به همین جهت دیدیم که تعداد شاگردان و راویان حضرت صادق بالغ بر 4000 نفر می شد. ولی از دوره امام جواد تا امام عسکری به دلیل فشارهای سیاسی و کنترل شدید فعالیت آنان از طرف دربار خلافت، شعاع فعالیت آنان بسیار محدود بود و از این نظر تعداد راویان و پرورش یافتگان مکتب آنان نسبت به زمان حضرت صادق کاهش بسیار چشمگیری را نشان می دهد. بنابراین اگر می خوانیم که تعداد راویان و اصحاب حضرت جواد قریب 110 نفر بودند و جمعاً 250 حدیث از آن حضرت نقل شده، نباید تعجب کنید، زیرا از یک سو آن حضرت شدیداً تحت مراقبت و کنترل سیاسی بود و از طرف دیگر زود به شهادت رسید و به اتفاق دانشمندان بیش از 25 سال عمر نکرد. در این حال باید توجه داشت که در میان همین تعداد محدود اصحاب و راویان آن حضرت، چهره های درخشان و شخصیت های برجسته ای مانند علی ابن مهزیار، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزندی، زکریا ابن آدم، محمد ابن اسماعیل ابن بزی، حسین ابن سعید اهوازی، احمد ابن محمد ابن خالد برقی بودند که هر کدام در صحنه علمی و فقهی وزنه خاصی به شمار می رفتند و برخی دارای تألیفات گوناگون بودند. از طرف دیگر راویان احادیث امام جواد تنها در محدثان شیعه خلاصه نمی شوند، بلکه محدثان و دانشمندان اهل تسنن نیز معارف و حقایقی از اسلام را از آن حضرت نقل کردند. به عنوان نمونه خطیب بغدادی احادیثی با سند خود از آن حضرت نقل کرده است. همچنین حافظ عبدالعزیز ابن اخضر جنابزی در کتاب معالم العترة الطاهرة و مؤلفانی مانند ابوبکر احمد ابن ثابت، ابو اسحاق ثعلبی و محمد ابن مندت ابن مهربز در کتاب تاریخ و تفسیر خیش روایاتی از آن حضرت نقل کردند. شهادت امام مأمون در سال 218 هجری درگذشت و پس از او برادرش معتصم جای او را گرفت. او در سال 220 هجری امام را از مدینه به بغداد آورد تا از نزدیک مراقب او باشد و چنان که قبلا ذکر شد، در مجلسی که برای تعیین محل قطع دست دزد تشکیل داده بود، امام را نیز شرکت داد و قاضی بغداد ابن ابی دواد و دیگران شرمنده شدند و چند روز بعد از آن ابن ابی دواد از حسد و کینه‌توزی نزد معتصم رفت و گفت: از باب خیرخواهی به شما تذکر می‌دهم که جریان چند روز قبل به صلاح حکومت شما نبود، زیرا در حضور همه دانشمندان و مقامات عالی مملکتی فتوای ابو جعفر، یعنی فتوای کسی را که نیمی از مسلمانان او را خلیفه و شما را قاصب حق او می‌دانند، بر فتوای دیگران ترجیح دادی و این خبر میان مردم منتشر و خود دلیل قاطعی بر حقانیت او نزد شیعیانش خواهد بود. معتصم که مایه ابراز هر نوع دشمنی با امام را در نهاد خود داشت، از سخنان ابن ابی دواد بیشتر تحریک شد و در صدد قتل امام برآمد و سرانجام منظور پلید خود را عملی ساخت و امام را توسط منشی یکی از وزرایش مسموم و شهید نمود. امام هنگام شهادت بیش از 25 سال و چند ماه نداشت. پانویس: در مورد چگونگی شهادت حضرت جواد اقوال دیگری نیز هست که به خاطر روایت اختصار از ذکر آنها خودداری شد. جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به ابن شهرآشوب مناقب آل ابی طالب جلد 4 صفحه 380، مجلسی بهار الانوار جلد 50 صفحه 89، فتال نیشابوری روضة الواعظین صفحه 267. پایان.